بعد از شنیدن ترانه میترسم از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با مجله نیمروزی رادیو فردا. در این نیمروز در کنار شما هستم همراه با همکارانم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین و مهمترین تحولات ایران و جهان. در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شما رو در جریان آخرین تحلیل ها قرار خواهیم داد. به شبکه‌های اجتماعی اگر فرصت بشه سر میزنیم، پس جایی نرید، همچنان در کنار ما باقی بمونید، به قول معروف روی موج رادیو فردا باشید. اما صحبت از خبرها شد، اجازه بدید در همین ابتدای راه فرصت رو از دست ندیم، همراه بشیم با رویا کریمی مجد که در استودیو در کنار من حضور داره، مسئولیت خبرها با اوست و خبرها رو از خودش بشنوید.
سپاسگزارم محمد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که ایران ششم تیر ماه از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که پیشتر در برجام تعیین شده بود عبور خواهد کرد.
7 ژوئن ششم تیر ماه ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد بلکه افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت و ما بعد از اینکه در واقع 300 کیلو رو عبور کردیم سرعت افزایش اورانیوم غنی شده با درجه پایین از کردم 3.67 رو بیشتر خواهیم کرد.
بهروز کمالوندی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر روندی که در حال حاضر در ایران در جریان است گفت:
ما فکر میکنیم در 2.5 ماه آینده اگر بازارهای جدید نداشته باشیم برای تو در واقع عرضه خصوص تولیدات جانبی اینها، این میتونه دو از 130 تن افزایش پیدا بکنه، اگرچه در اینجا نقض برجام هم نیست. ما در برجام آنچه رو که پذیرفتیم این استش که مازاد بر 130 تن رو عرضه بکنیم به بازارهای بین‌المللی.
به گفته بهروز کمالوندی گام بعدی ایران افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم و عبور از غلظت 3.67% تعیین شده در برجام است.
این میتونه از 3.68% باشه تا هر درصد دیگری و هر کدوم از اونها یک شرایطی داره، البته نیازهای کشور تعیین میکنه. ما میدونید که نیازهای کشور ما در حد براحتی در حد 20% تعریف شده هستش، اما اونچه که مهم هستش بر اساس نیازهای فنی سناریوهای مختلف در اختیار مسئولین نظام قرار گرفته و در انتهای این مهلت 60 روزه اول تصمیم خواهند گرفت که چه کاری باید انجام بشه.
افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم ایران در حالی انجام می‌شود که مطابق برجام میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. ایران در مذاکرات برجام میزان تعیین شده 130 تن ذخیره آب سنگین ایران را هم پذیرفته بود. پیش از این کشورهای اروپایی اعلام کرده بودند که هیچ ضرب العجلی را برای برجام نمی‌پذیرند. وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که به حمایت از رئیس اجرایی هنگ کنگ کری لم ادامه خواهد داد. همزمان جاشوا وانگ، مشهورترین فعال دانشجوی هنگ کنگ، بلافاصله پس از آزادی از زندان خواهان کناره‌گیری خانم لم شده بود. جاشوا وانگ پس از آزادی از زندان در جمع خبرنگاران گفت:
Hong Kong people will not keep silence under the
کری لم باید از سمتش کنار برود. در غیر این صورت به نظر من پیش از 22 سالگرد استقلال هنگ کنگ نه 1 یا 2 میلیون نفر بلکه عده بیشتری از مردم هنگ کنگ به مبارزه ما میپیوندند تا حقوق بنیادی انسانی و آزادیمان را بازپس بگیریم.
Our basic human rights and freedom.
روز یکشنبه حدود 2 میلیون تن در اعتراض به استرداد مظنونان به چین در هنگ کنگ به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود عذرخواهی کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ از معترضین و تعلیق لایحه استرداد متهمان به چین در روز شنبه، مردم همچنان خواستار استعفای وی از قدرت هستند. هنگ کنگ که تا سال 1997 مستعمره بریتانیا بود و سپس به چین بازگردانده شد، اما دارای سیستم اداری اجتماعی، قضایی و سیاسی مستقل است. و آخرین خبر اینکه مایک پومپئو وزیر خارجه ایران میگوید وزیر خارجه آمریکا میگوید با آنکه بر اساس شواهد سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور یقین مسئول حمله به دو کشتی نفتکش در دریای عمان است، اما آمریکا تمایلی به جنگ با ایران ندارد. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فاکس نیوز ساندی که روز یکشنبه از شبکه فاکس پخش شد، افزود رئیس جمهور ترامپ تاکنون همه اقدامات ممکن برای پیشگیری از جنگ را انجام داده است. آقای پومپئو در این حال تأکید کرد که واشنگتن با جدیت آزادی و عبور آزادی عبور و مرور در مسیرهای مهم کشتی ایرانی را تضمین می‌کند. پنجشنبه گذشته دو نفتکش حامل میانات گازی به نام‌های فرانت آلتر متعلق به نروژ و کوکوکا کاریجس متعلق به ژاپن در خلیج عمان هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شدند. محمد،
سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود و نگاهی به آخرین خبرها. همونطور که از خبرها هم متوجه شدید، مهمترین مطلبی که امروز در این مجله نیمروزی بهش خواهیم پرداخت و از لایه‌های گوناگونش لایه برداری خواهیم کرد و نگاهی چند وجهی و چند جانبه به اون خواهیم داشت، اعلام خبر عبور ایران از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده است که تا 10 روز دیگر اتفاق خواهد افتاد. با ما همراه باشید. نگاهی خواهیم داشت چند جانبه به لایه‌های گوناگون اعلام عبور ایران از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 10 روز دیگر. در این باره نگاهی فنی خواهیم داشت به این موضوع، نگاهی خبری و همچنین نگاهی تحلیلی از زاویه سیاسی. اگر فرصت کنیم در این 30 دقیقه‌ای که با هم هستیم مطالب دیگری رو هم برای شما در نظر گرفتیم و از جمله صدای شما هم اگر فرصت بشه بخشی از این مجله نیمروزی امروزه. اگر که تازه پیوستید به مجله نیمروزی، پیش پای شما درباره صحبت‌های بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران صحبت شد که اعلام کرده که ایران تا 10 روز دیگه از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که پیشتر تعیین شده بود عبور خواهد کرد. آقای کمالوندی در جریان بازدید نمایندگان رسانه‌ها از مجتمع آب سنگین عراق این صحبت‌ها رو ایراد کرده. می‌خوایم بریم سراغ هانا کاویانی همکارم، از طریق تلفن هانا با ما خواهد بود. همونطوری که می‌دونید هانا در جریان مذاکرات برجامی مذاکرات رو از نزدیک دنبال می‌کرد و اکنون با ماست تا بیشتر درباره جنبه‌های مختلف صحبت‌های آقای کمالوندی صحبت کنیم. هانا بهت سلام می‌کنم. میدونیم که خب 18 اردیبهشت ماه رسما ایران اعلام کرد که از برخی تعهداتش زیل قرارداد اتمی موسوم به برجام کنار میکشه، اما تا چه اندازه قابل پیش بینی بود که در این فرصت کوتاه، در این فاصله زمانی کوتاه تقریبا 9 روزه به این تصمیم دست بزنه و اعلام کنه که میخواد این تصمیم رو عملی کنه؟
من به تو سلام میکنم محمد و شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا. ببین، مسئله‌ای که وجود داره اینه که هفته گذشته، دقیقاً یک هفته پیش، روز دوشنبه، یوکی آمانو و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده بود که سرعت بیشتری گرفته تولید اورانیوم غنی شده در ایران، اما همون روز آقای آمانو گفته بود که آژانس نمیتونه بگه ایران کی سقف 300 کیلوگرم رو رد میکنه، به دلیل اینکه ایران هم این اورانیوم غنی شده رو رقیق میکنه و هم در عملیات تحقیق و توسعه یا همون آرندی از اونا استفاده میکنه. حالا آقای کمالوندی امروز در دومین دیدارش در یک ماه اخیر با خبرنگاران تأکید میکنه که روز ششم تیر ایران از این سقف 300 کیلوگرم عبور خواهد کرد در یکی از اقداماتی که قرار هست در قالب اون ضرب الاجلی که ایران برای اروپایی ها تعیین کرده انجام بده. اقدام دوم ایران در همون ضرب الاجل 60 روزه رد شدن از سقف 130 کیلوتن آب سنگین عراق بوده که حالا آقای کمالوندی میگه که برای اینکه اون سقف رد بشه حدود 2.5 ماه ممکنه زمان ببره این موضوع. البته تفسیر آقای کمالوندی از این موضوع این هست که ایران برجام رو در زمینه آب سنگین نقض نخواهد کرد، به خاطر اینکه در برجام به گفته او ایران موظفه که مازاد 130 کیلوتن رو به بازار بین المللی عرضه بکنه و آقای کمالوندی میگه که حالا که ما عرضه نمی کنیم و کسی هم خریداری نمی کنه، این مسئله تولید آب سنگین اتوماتیکوار متوقف نخواهد شد و ایران به گفته او بازارهای خودش رو داره و انواع محصولات جدید رو تولید میکنه. دلیل اشاره آقای کمالوندی به این که وقتی به آمریکا اشاره میکنه و میگه که این داستان تعطیل نمیشه این هست که پیش از اعلام ضرب العجل از سوی حسن روحانی و شورای عالی امنیت ملی در ایران، آمریکا چند روز پیشترش یک بیانیه‌ای رو صادر کرد و در دو مورد معافیت‌های هسته‌ای ایران رو لغو کرد. یکی در مورد انتقال اورانیوم غنی شده به بیرون از ایران و دریافت کیک زرد از روسیه، و دوم موضوع انتقال آب سنگین بود. اگه خاطرت باشه در دوران اجرای برجام هم یکی دو موردی بود که ایران کمی از سقف این آب سنگین عبور کرده بود و این هم به خاطر این گفته شده بود که چون ایران نتونسته بود منتقل بکنه به بیرون از ایران. حالا آقای کمالوندی میگه دو ماه و نیم طول میکشه. در مورد اورانیوم غنی شده ششم تیر گفته که از سقف عبور خواهد کرد و حال این تفسیر آژانس و طرفهای برجامی ایران خواهد بود که بگن که آیا این نقض برجام هست یا خیر.
حالا بذار اینا بپرسم خیلی کوتاه اگر پاسخ بدی که تا چند اندازه قابل پیشبینی بود این مرحله دوم در میزان کاهش تعهدات ایران نسبت به آژانس و برجام؟
ببین مرحله دوم اون مرحله است که آقای کمالوندی میگه هنوز باید تصمیم گرفته بشه از سوی مقامات عالی جمهوری اسلامی دربارش. دو موضوع هست، یکی بحث افزایش سطح غنی‌سازی است بالاتر از سطح 3.6% که آقای کمالوندی میگه 48% بیشتر طول نخواهد کشید، یکی موضوع باز طراحی تأسیسات آب سنگین عراق هست که حالا آقای کمالوندی میگه که ما وارد مرحله تجهیزات شدیم، از مرحله سیاسی گذشتیم. موضوع مرحله سیاسیش هم اونجاییست که با چین به مشکل خورده بودن، در ماهای اخیر بارها انتقاد کرده بودن که چین به تعهدات خودش در این زمینه عمل نمیکنه. اما هفته پیش یه خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال بود که خبر داد که قرارداد اون بازطراحی، یعنی همین مرحله تجهیزاتی که آقای کمالوندی داره ازش صحبت میکنه، با چین بسته شده، ولی مشخص نیست که حال چقدر طول میکشه تا این مرحله اجرایی بشه. اون دو گام دوم عراق و افزایش سطح غنی‌سازی رو ایران هنوز دربارش تصمیم نگرفته و فقط تهدیدی رو در زمینه مطرح کرده.
سپاسگزارم. هانا کاویانی همکارم بود که با ما صحبت میکرد درباره صحبت‌های بهروز کمالوندی که گفته تا 10 روز دیگه از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور می‌کنیم. در اینجا به سراغ بهروز بیات می‌ریم، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، تا بیشتر در خصوص جنبه‌های فنی این موضوع صحبت کنیم. آقای بیات بهتون سلام می‌کنم. الان صحبت از اینه که ایران میگه از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور می‌کنه. وقتی که این اتفاق بیفته گام بعدی چه خواهد بود و ایران به چه مسیری میره؟
همونجور که قبلا اعلام کردن تا در طول این دو ماه اول تولیدشون رو از حد سقف 300 کیلوگرم بالا خواهند برد، در حال به نحوی اعلام کرده بودن، ولی بعدش برای دوره بعدی تهدید کرده بودن که به 3.67% و برای درجه غنی سازی و نه مقدار غنی سازی شده اونم افزایش خواهنده. ولی چیز روشنی نگفت آقای کمالوندی. در واقع برای اقداماتی که بعد از این دو ماه اول صورت خواهند گرفت چیز مشخص قطعی نگفت. سر این که تعهداتی که تا الان گفتن دیگه پایبند بشه نیستن، البته گفت که تا 10 روز دیگر از مرز 300 کیلوگرم عبور خواهیم کرد، که البته قابل پرسشه که آیا واقعا میتونن یا نه، زیرا که از آغاز این طرح جدیدشون، در واقع آغاز دعوای جدید بعد از بیانیه امریکا که گفتن ما دیگه سعی میکنیم تعهداتمون رو کم کنیم، جمهوری اسلامی ظاهرا بیش از 10 کیلوگرم در ظرف این 3 ماه که قبل از تا 30 ماه می موفق نشده تولید کنه. حالا آیا چگونه این 130 کیلوگرم باقی مانده تا سقف 300 و به این سرعت از طرف در تولید بکنه جای سوال داره، ولی مهم نیست. اصل مطلب اینه که من فکر میکنم از قبلم طراحی چنین بوده که با تهدید نقض برجام یا اونجوری که بیان میکنن در آستانه نقض برجام قرار گرفتن، یا به توضیح خودشون با حقوق حقی که دارن که برجام بهشون اجازه داده، با تهدید عبور از این به اهدافی برسن بدون اینکه نقضش بکنن.
آقای بیات،
واقعیتش اینه تا کنون اجازه به جمله میتونم کنم، زیرا تا کنون با اینکه اعلام کرده ولی به طور عملی نقض نکردن. الان معلوم نیست در مورد آب سنگین هم میتونه بفرمایید. سوالتون
آقای بیات، فکر میکنید که آژانس بین‌المللی تا اینجا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که راستی آزمایی کرده گفته که ایران تعهدات خودش رو پایبند بوده در اون چیز، در چارچوب برجام، اما آیا گزارش بعدی آژانس میتونه این قضیه رو منعکس کنه و اصلا آژانس چگونه گزارش خواهد کرد این اتفاق رو؟
آژانس مثل همین بار بر مبنای واقعیات گزارش میده، نه بر مبنای ادعاها. واقعیت اینه که رژیم جمهوری اسلامی تقریبا دو ماه پیش یا یک ماه و 20 روز پیش گفت که دیگه به سقف 300 کیلوگرم و برای اورانیوم غنی شده و 130 تن برای آب سنگین متعهد نیست، اما عملا این کار نکرده. یعنی در هر دو مورد زیر این سقف مانده و این در گزارش آژانس هم انعکاس پیدا کرده و مورد اعتراض هم نیست با آنچه که عملا اتفاق میفته. در واقع جملاتی که قبلا گفتم منظورم این بود که تهدید میکنن بدون اینکه عملیش بکنه، و طرفی که عملی نشده خب برای آژانس در واقع اتفاقی نیفتاده چون مبنای واقعیات عمل میکنه. منتها آقای، اگر به صحبت آقای حوالوندی برگردیم، بخش بزرگی ازش فرافکنی بود. مثلا در مورد ذخایر آب سنگین بگو ما دیگه نمیفروشیم، ما تعهد داریم در اختیار بگذاریم، اصطلاح انگلیسیش هم میگفت که اویلیبلش بکنی، ولی ما حالا دیگه در اختیار نمیگذاریم. این فرافکنی، واقعیت اینه که ایران امکان فروش آب سنگین رو نداشت، و چون امکان فروشش رو نداشت و آب سنگین نباید در ایران بیش از 130 تن انباش میشد، تصمیم گرفته شد که این آب سنگین به خارج از ایران در عمان انتقال داده بشه، و کاری که امریکایی‌ها سعی کردن جلوش بگیرن در اون قسمت معنیش این می بود که تولید آب سنگین ایران بخوابه اگه بخوان مرز 130 تن رو رعایت بکنن. باید اضافه میکنم تولیدات آب سنگین هم در حدی پایینه که به صبح این سرعتی که فکر میکنن، گفتن هم مثل که در بزر فکر کنم در ظرف 3 ماه یا در حدود 2.5-3 ماه دیگر اتفاق خواهد افتاد، به این زودی از این مرز عبور نخواهند کرد. اگه بخوام جنبندیش بکنم صحبتمو، به نظر من هیچ اقدام جدیدی رو مطرح نکرد.
سپاسگزارم.
اگه مطرح شده بله.
سپاسگزارم از حضورتون آقای بیات که حضور داشتید. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همراه ما بودند از وین، تا نگاهی کنیم به صحبت‌های بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران. آقای کمالوندی گفته تا 10 روز دیگه از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور می‌کند. اما همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا با من محمد زرقامی هستید و در ادامه باز هم می‌خوایم همچنان درباره این موضوع صحبت کنیم و از بعد سیاسی نگاهی داشته باشیم به آنچه که گذشت. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی ایران با ما هستند از لندن، تا نگاهی داشته باشیم به از گلاس، بله همکارانم تصحیح کردن منو، از گلاسکو با ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به ابعاد سیاسی صحبت‌های بهروز کمالوندی. آقای تقی‌زاده بهتون سلام میکنم. با توجه به اعلامی که آقای کمالوندی کردن، واکنش‌های احتمالی به این صحبت‌های آقای کمالوندی و عبور از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده فکر میکنید چگونه خواهد بود در سطح بین المللی؟
تصور میکنم واکنش های معتدلی باشه برای اینکه هر تصمیم گیری نسبت به نحوه نقض توافق اتمی موکول به گزارشی است که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی منتشر میکنه و صحبت های آقای کمالوندی رو در وضعیت کنونی نمیتونیم به عنوان مستند تخلف یا باقی ماندن در چارچوب توافق اتمی تلقی بکنیم. البته در گفته های امروز آقای کمالوندی نکات قابل ملاحظه‌ای بود که باید این نکات برای شنوندگان شما روشن بشه. یکی این که قطعا در 10 روز آینده میزان ذخیره اورانیوم ایران به 300 کیلوگرم خواهد رسید. تلویحا این در گزارش قبلی آمانو در مورد فعالیت های فصلی جمهوری اسلامی گنجانده شده بود و تایید شده بود که روند سرعت غنیسازی به 4 برابر افزایش پیدا کرده و ظرفیت کنونی 4 کیلوگرم تولید اورانیوم با غلظت 3.6% میتونه تا 10 روز آینده بر مبنای ذخیره قبلی که اعلام شده بود از مرز 300 کیلوگرم بگذره، که البته این ناقض برجام خواهد بود. و همینطور تهدید دیگری مبنی بر افزایش میزان ذخیره آب سنگین ایران. و گفته های آقای کمالوندی شنیده شد که ایشون از اوورال کامل کارخانه تولید آب سنگین یاد کرد. معنی ساده اون این است که این کارخانه متوقف شده بوده و زیر تعمیر جامع قرار داشته. حالا این به علت پیشگیری از افزایش ذخیره بوده یا علت دیگری این رو اعلام نکرد، ولی ظاهرا دوباره کارخانه آماده کاره و طبق گفته آقای کمالوندی ذخیره آب سنگین هم میتونه در آینده‌ای که اعلام نشده از میزان 130 تن عبور بکنه، که البته قطعا این دو موضوع در گزارش بعدی آقای آمانو قید خواهد شد. برای اینکه آقای آمانو ناگزیر خواهد بود با توجه به مستنداتی که وجود داره در بخش غنی‌سازی دوربین‌ها و در بخش آب سنگین هم نظارت مستمر بر کارخانه تولید آب سنگین، این مواد رو در متن گزارش خودش قرار بده. اون وقتی که جامعه جهانی، اروپایی ها و کسانی که در توافق اتمی با ایران شریک هستند نسبت به اون واکنش نشون خواهند داد.
آقای تغیزاده، 2 تا سوال در میون پیش میاد. یکی این که آقای کمالوندی از صبر استراتژیک در برابر اروپا میگن و بیشتر تاکیدشون اینه که اگر که پاسخ بگیرن از جانب اروپا اونها این قضیه رو متوقف میکنن. از طرف دیگه این صحبت ها در شرایطی بیان داره میشه که تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران بالا گرفته و حتی کشورهای منطقه. آیا ایران پیشبینی‌های لازم رو فکر می‌کنید در این باره کرده که چنین صحبت‌هایی رو بیان می‌کنه؟
موضوع بسیار قابل ملاحظه است و قابل توجه. این که واقعاً ایران یک راهبرد برای ادامه وضع وجود موجود و رسیدن به هدفش داره یا خیر. در حرف‌های آقای کمالوندی امروز صریحاً شنیده شد که نیت دولت این است که تحریم‌ها برداشته بشه، ولی در اجرای این خواسته کاری که جمهوری اسلامی انجام میده، حداقل در بخش اتمی اونطور که امروز سخنگوی آژانس انرژی اتمی ایران اعلام کرد، بالا بردن پلکانی فشار در مقابل اعمال متقابل فشارهای آمریکا که به عنوان ببخشید سیاست اعمال فشار حداکثری از اون یاد میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که ما هم همتای شما قدرت و بضاعت و ظرفیت داریم و هر قدر شما فشارها رو به ما زیاد بکنید ما میزان تخلفمون از برجام افزایش میدیم. تخلف که اسمش رو نبرد، ولی عدم انجام تعهدات. ولی آیا این پرسش شماست، این ظرفیت رو جمهوری اسلامی داره یا خیر؟ به نظر من با چراغ سبزی که آقای کمالوندی امروز به دست داشت و خیلی محتاطانه از افزایش این فشارها یاد کرد، حتی در زمینه گفت برای 10 روز آینده که فرصت 60 روزه آقای روحانی به اروپایی ها برای فعال کردن استکس تمام میشه و باید میزان ذخیره اورانیوم، میزان غلظت اورانیوم به بیشتر از 3.6% افزایش پیدا بکنه، گفت منتظر هستیم که دولت به ما دستور بده. و حتی در جایی گفت که ممکن است این غلظت از 5% هم فراتر نره، یعنی حتی به میزان 20% نرسه. البته در جای دیگری باز حرف او ممکن است حساسیت ایجاد بکنه، اعلام کرد که لوله های کاناندریا رو ما داریم و اونها رو میتونیم دوباره استفاده بکنیم. کاناندریا اون ظرف اصلی است که دور قلب راکتور اتمی قرار میگیره برای کوره های آب سنگین و درش صدها لوله عبور آب سنگین هست. در جا جای دیگری از صحبتاش گفت که ما ممکن است ذخیره آب سنگینمون زیاد بکنیم. تلویحا میشه استنباط کرد که تهدید ایران این است که آب سنگین کارخانه تولید کارخانه آب سنگین راکتور آب سنگین عراق رو به طرح اولیه میخوان برگردونن و این موضوع یعنی اینکه ایران مسیر دیگری رو برای تولید بمب اتمی به صورت بالقوه میتونه باز بکنه و اینکه از لوله‌های کاناندریا استفاده کرد در لفظش و گفت این رو میخوان بسازیم به نوعی میتونه تهدیدی باشه. در صحبتاش جدیتر از بقیه صحبتایی که آقای کمالمندی کرد.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از گلاسکو که ما رو همراهی می‌کردند. تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های بهروز کمالمندی که گفته تا 10 روز دیگه از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور می‌کنیم. شما صحبت‌های آقای کمالمندی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شما هم می‌تونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است که با هم می‌شنویم. پس از اون بنیامین صدر اینجا تا شبکه‌های مجازی رو با هم ورق بزنیم.
مشخص شده که حمله به نفتکش ها در دریای عمان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده، اما وزارت خارجه ایران همزمان با تایید این رخدادها اون رو محکوم میکنه. حالا توقع دارید دنیا دم خروس رو باور کنه یا قسم روباه رو؟
وقتی پای صحبت بعضی از این مسئولین جمهوری اسلامی آدم میشینه گوش میکنه، آدم با خودش میگه که اینا دیگه چجور موجوداتی هست، اینا دیگه چقدر رو دارن، وا بشر اینقدر پر رو، بر به روی 80 میلیون نفر نگاه کنی و دروغ حرف بزنی.
دو صفر دو صفر دو بیست و یک دوازده شماره پنگیر 24 ساعتی ماست. اما صحبت از بنیامین صدر شد و شبکه های، من گفتم مجازی، شبکه های اجتماعی میخواستم بگم. بنیامین در شبکه های اجتماعی چه خبر هست؟
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که احتمالا خودت هم رصد کردی، در شبکه های اجتماعی در 24 ساعت گذشته اگر از فضای سیاست، در واقع از سیاست فاصله بگیریم، موضوع حیوان آزاری بار دیگه در واقع و این بار به بهانه آزار یک توله خرس در منطقه در سواد کوه که شنبه اتفاق افتاد خیلی داغ شد.
از مادرش جدا میمونه، بعد سنگ پرانی به طرف سمتش میشه،
به صورت تصادفی از مادرش جدا میشه و از بالای کوه پرت میشه پایین. متاسفانه این توله خرس نگونبخت در محاصره چند مرد حیوان آزار قرار میگیره و اونها با سنگ و چوب حیوان رو میزنن. هرچند که در تصاویری که منتشر شده و تصاویر دلخراش هم هست، یک زن از اون آقایون خواد که دست از این کار بکشن، اما حیوان در نهایت تلف میشه به دلیل این جراحات. برخی منابع خبری هم از تشکیل پرونده قضایی گفتن. همینطور امروز خبر رسید که یکی از ضاربان هم ظاهرا بازداشت شده، اینجوری که در شبکه اجتماعی اومده. اما کاربرها نگاه کردن به این موضوع، مثلا فاطمه پهلوانی در حساب کاربری خودش در توییتر نوشت که کدام سازمان مسئول بالاخره قراره برای توقف چرخه خشونت به خصوص علیه حیوانات کاری بکنه و برنامه ریزی داشته باشه، حالا آموزش یا مسائلی از این دست. ناصر کرمی که اقلیم شناس هست و خودش از در واقع کارشناسان محیط زیست، نوشت که مشکل فقط آموزش نیست، چون کنار این مردانی که این حیوان نگونبخت رو آزار دادن،
یک خانومی بوده
از همون در واقع شرایط فرهنگی و نظام آموزشی که از اونها خواهش می‌کرده که دست از این کار بکشن و حیوان رو آزار ندن. ناصر کرمی نوشته متاسفانه شر بخشی از ذات بشره
و شر زیادتر شده و نبرد خیر و شر رو مطرح کرده آقای کرمی.
اما مهدیس گرشاسپی هم توییت کرده که چی شد که یک خرس بی هوا بی پناه اطراف سواد کوه رو سنگسار کردیم؟ ما کی بودیم، چی شدیم و به کجا رسیدیم؟ به امید روزی که توی سرزمینمون دیگه سنگساری نباشه، چه برای حیوان و چه برای انسان.
سپاسگزارم بنیامین صدر. سعی میکنیم در مورد این موضوع حتما در بخش‌های بعدی خبری هم صحبت کنیم. چون صحبت از این داستان شد بنیامین، این رو هم من بگم که یک نشستی رو کانون وکلای دادگستری تهران داره برگزار میکنه با عنوان حق حیات، که اشاره داره به حق حیات برای همه حیوانات، با حضور میترا حجار که بازیگر سینماست و از جمله حامی حیوانات، پیام محبی نایب رئیس سابق جامعه دامپزشکان ایران و از جمله یکی از وکلای دادگستری که در امر حقوق حیوانات. قطعا تلاش میکنیم حتما به این نشست و به این موضوع بپرد. باز هم بپردازیم. در شبکه‌های اجتماعی هم شما میتونید ما رو دنبال کنید. اگر نظری در مورد همین داستان دارید میتونید اونجا در میون بگذارید. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این نیم روز دوشنبه همراه بودید.